تعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواحنا فداه نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خطبه ای رو که سیم طاووس از وجود مقدس سید الشهدا نقل کردن که قبل از خروج از مکه به سمت عراق ایراد فرمودن و در واقع مسیر خودشون رو بیان کردن که چه مسیری است و همراهان خودشون رو هم دعوت کردن، این خطبه رو ترجمه می کردیم، فرازهایی از او رو ترجمه کردن. حضرت در بعد از اون فرازها فرمودن که لا محیص ان یوم خطب القلم، خدای متعال یه روزی رو مقرر فرموده که چاره از اون نیست، بعد به سمت او حرکت کرد. بعد دو نکته رو فرمودن، رضالله رضانا اهل البیت، اون چه خدا بپسندد ما همونو میپسندیم، اون چه خدا بر او راضی باشد ما هم بر او راضی هستیم، رضای ما این رضای خداست، تابع رضای خدای متعال. بعدم فرمودن نصب رو علی بلائه و یوفینا اجور از صابرین، بر بلایی که خدای متعال رقم زده ما پایداری میکنیم و مطمئنم هستیم که خدای متعال پاداشی که برای صابرین در نظر گرفته در اوج اون پاداش ثواب ما رو و نتیجه کار ما رو به ما برخواهد کردن. یوفینا چیزی از ما کم نمیکنه، با پیمانه پر به ما پاداش میده. این دو جمله شاید روح واقعه کربلا رو توضیح میده، چون میدونید واقعه کربلا و این واقعه عظیم رو خیلی راجبش صحبت کردن. یکی از چهره های اصلی واقعه و شاید اصلی ترین مهمترین چهره واقعه همینه. خدای متعال یک تقدیری برای سید الشهدا علیه السلام دارد، یک بلای عظیمی رو برای حضرت رقم زده که پسندیده این رو بر سید الشهدا است. این لباس به اندام سید الشهدا جور هست، شایسته است، کسی دیگری شایسته این بلای الهی نیست. این بلای الهی که برای سید الشهدا رقم خورده که اعظم ابتلاعات عالم هم هست، از او بزرگتر دیگه ما نداریم، این لباس به اندام دیگری هم جور در نمیاد. و باطن این بلا دو چیز هست دیگه، یکی ضیافت الهیست برای سید الشهدا و برای خوبان عالم، برای وجود مقدس نبی اکرم و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و امام مجتبی، برای این خوبان یک ضیافته، یه سفره خدا پهن کرده در باطن کربلا، که البته این ضیافت از وادی بلا عبور میکنه. وقتی سید الشهدا از این وادی عبور میکنن این سفره پهن میشه، که عرض کردم این بلا فقط بلای نبی اکرم، بلای سید الشهدا نیست، یه ابتلاییست برای نبی اکرم رقم خورده، برای حضرت زهرا رقم خورده، لذا از این بزرگوارها میثاقش و خدای متعال عهدش رو گرفته. ولی اون کسی که در کانون این بلاست و عاشورا رو جلو میبره به حسب حقیقت سید الشهدا هستن. خب این بلایی که رقم خورده یک باطنی داره، باطنش ضیافت است و شفاعت، ضیافتی است برای سید الشهدا، برای مقربان مثل نبی اکرم و ائمه علیهم السلام، و یه شفاعتی است برای همه عالم، برای خوبان عالم، برای همه کسان و حتی برای همه مخلوقات. یه سفره خدا پهن کرده که همه مخلوقات بر سر این سفره عاشورا متنعمن. الا یه عده معدودی، اونایی که عناد با نبی اکرم، دشمنی با نبی اکرم و اهل بیت دارن، همه بر سر این سفره مینشینن. لذا در روایت داره همه بر سید الشهدا گریستند، همه اهل آسمان، اهل زمین، عرض کنم اهل جهنم، بهش اهل جهنم. این خیلی عجیبه. من فی النار، من فی الجنه، ما یرا من خلق ربنا و ما لا یرا. مخلوقاتی که دیده میشن یا دیده نمیشن، الا داره سه دسته، اهل بصره و شام که میشه اهل جنگ جمل و صفین، این دو دسته، یکی هم آل عثمان. این سه دسته میفرماد که از شفاعت سید الشهدا و سید الشهدا نگریستن و محرومند از این شفاعت، و الا بقیه همه سر سفره سید الشهدا مهمانند. و این عشق مقدمه ضیافت و شفاعت. علایال خدا متعال یه بلایی رو برای سید الشهدا تقدیر کرده. این بلا رو سید الشهدا با جان خریدن. باطنش ضیافته ولی ظاهرش بلا عظیمه. حضرت از دل این بلا عبور کردن. این آیات سوره مبارکه فجر ناظر به همینه. ملاحظه کردی در روایت است مرحوم صدوق نقل کردن در ثواب الاعمال، دیگران هم نقل کردن که فرمودن این سوره سوره الحسین، سوره فجر. دستور دادن اینو در نوافل و فرایضتون بخونید، هم نمازهای مستحب هم نمازهای واجب این سوره رو بخونید. فرمودن اگر کسی این سوره رو بخونه با سید الشهدا در قیامت در اون درجات محشور میشه، راهش میدن به اون ضیافت سید الشهدا، مقرب نزدیک سید الشهدا است اگر کسی با این سوره محشور باشه. سوره الحسینه. حالا این سوره گفتگو داره دیگه، ملاحظه فرمودین در بعضی از روایات است از حضرت سوال کردن از امام صادق علیه السلام چرا میفرمایید این سوره سوره الحسینه؟ حضرت اشاره کردن به آیات آخر سوره که در پایان این سوره بیان شده که خدای متعال خطاب میکند یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای نفسی که هم راضی از خدا هستی، از اون مهمتر مرضیه هستی، خدای متعال تو رو پسندیده، راضی به توست. ارجعی الی ربک، رجوع کن به پروردگار خودت. راضیتن مرضیتن، ای نفس مطمئنه و آرام، رجوع کن به پروردگار خودت در حالی که او از تو راضی است، تو هم از او راضی هستی. راضیتن مرضیه، فادخلی فی عبادی، وارد در بندگان، جمع بندگان خاص من بشو، که از همین بیان حضرت هم استفاده میشه. این ورود به میزبانی نبی اکرم از فادخلی فی عبادی صلی الله علیه و آله و سلم. وادخلی جنتی، جنت خاصی است که سید الشهدا دعوت میشن به او. فرمودین خطاب، خطاب به سید الشهدا است. شاید در گودی قتلگاه هم از اون لحظه که همه عالم متلاطم بودن به خاطر این بلا عظیم، سید الشهدا در کمال آرامش بودن و لسانشون این بود الهی رزن به قضائک. فرمود این خطاب به سید الشهدا است. این سوره، اون قله ای از این سوره که ارتباط با سید الشهدا داره همینجاست. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن. این چهره اصلی عاشوراست که یه بلایی رو خدای متعال برای سید الشهدا پسندیده. بلا عظیمه ولی باطنش یک ضیافت بسیار فوق‌العاده و استثنایی، سفره‌ای خدا پهن کرده برای خواص، برای وجود مقدس سید الشهدا و معصومین، و بعدم شفاعتی است برای همه عوالم. همه عوالم از سر این سفره برخوردار میشن. هدایت و شفاعت رزق امام حسین علیه السلام است برای همه عالم. و این یه چهره کاره که حضرت اینجوری میفرمانه. فهمن مسیری که ما داریم درش قدم میگذاریم اینه، دارم میبینم که میرم به سمت شهادت و میبینم که مرا در بیابان کربلا چگونه این گرگهای درنده میدرن، ولی رضانا رضالله اهل البیت، از مخام رضالله رضانا اهل البیت. جمله دومی که حضرت فرمودن نصب را علا بلائه. خدای متعال وقتی یه بلایی برای ما رقم میزنه، ما پایداری میکنیم تا این بلا به پایان برسه. پایانش سفره ثواب الهی است. اون هم یه نوع ضیافت دیگه. بنابراین نکته دوم پایداریه. خدای متعال یه بلایی رو برای سید الشهدا مقرر فرموده که این بلا یکی از ارکان مهم دستگیری نبی اکرم از عالمه. حضرت با این بلا عالم رو تربیت میکنن، با این بلا امت میسازن، با این بلا امت رو تا بهشت و قیامت پیش میبرن. بلای عظیمیست. خدای متعال پسندیده، راضی شده برای اهل بیت که بعد برای سید الشهدا که از این وادی بلا عبور کنن. حضرت اینا رو ما پایداری میکنیم تا این بلا به آخر برسه. میستیم پای طرح خدا. خدا متعال یه برنامه‌ای در عالم داره. این بلا بناست به غلبه مطلق جبهه ختم بشه، این عاشورا به ظهور ختم میشه، به رجعت ختم میشه. اینو مکرر عرض کردم در قرآن دستور میده به موسی کلیم، ذکرهم به ایام الله، امت خودت رو متذکر بشو، یاداوری کن به اون ایام الله. فهمیدن ایام الله روزهایی است که خدای متعال پیروزی جبهه حق رو رقم میزنه. اون روزها رو به یادشون بیار تا بتونن تو راه استقامت کنن، دائما بهشون متذکر شو. در روایات داره که عمده این ایام الله 3 روزه، ظهور و رجعت و قیامت و هر 3 ام الحسین هست دیگه. عنایت میکنیم. حضرت فرمود ما پایداری میکنیم، استقامت میکنیم تا کار خدا، طرح خدا به آخر برسه. بلا ولی ما استوار میایستیم و حضرت هم ایستادن دیگه. یه جوری صبر کردن که لقد عجبت من صبرک ملائکه السماوات. زیارت ناحیه مقدسه رو ملاحظه کردید، وقتی اون حمله های آخر حضرت رو وقتی تنها شده بود از خیمه های خودش دفاع میکرد، دشمن رو دور میکرد، اون حمله های آخر و اون دفاع آخر سید الشهدا رو وقتی حضرت بیان میکنن، بعد میفهمن لقد عجبت من صبرک ملائکه السماوات. همه ملائک آسمان ها انگشت به دهان شده بودن از استقامت شما. دشمنم شگفت زده شده بود، تعجب میکرد. راوی دشمنه میگه والله ما رأیت مکسورا قط، من تا به حال ندیده بودم یک کسی اینقدر ضربه برش وارد شده باشه، سختی ها برش وارد شده باشه، عزیزانش رو از دست داده باشه، خسته باشه، تشنه باشه، گرسنه باشه، اهل بیتش در معرض اسارت باشن، اینجور استقامت بکنه. تو لحظات آخر حضرت قوا کردن وقتی دست به ذوالفقار بردن. بنابراین حضرت به خدا عرضه تو این بیان میفرمان که ما داریم این راه رو میریم، این وادی بلاست، ما استقامت میکنیم تا این کار به پایان برسه و معتقدیم که این استقامت یه پاداش فوق‌العاده‌ای داره که عرض کردم پایادش ظهور رجعت حوادث قیامت. این ایام الله همه یوم الحسینن و پاداش این بلا و صبر سید الشهدا هست. اینو خدای متعال از حضرت خواسته، حضرت میفرمان ما هم صبر میکنیم. دیدید در قرآن خدای متعال به انبیاش مکرر دستور میده صبر کنید پای طرح خدا. شما پیغمبرید، سختی ها رو شما باید تحمل کنید تا امتتون به سلامت عبور کنن. شما امامید، شما رسولید، باید پای طرح خدا بیستید. اگه شما نیستید همه عقب نشینی میکنن. اگر امیرالمؤمنین کمترین تزلزلی در وجود مقدسشون پیدا میشد تو اون صحنه های سخت، احدی مؤمن نمیموند که هیچ کسی پای کار با نمیستاد. این سختی ها باید ازش گذر بشه، باید امت از دل این سختی ها عبور کنن تا ساخته بشن. اینا طرح خداست. دیدید خدای متعال وقتی صحبت از صحنه های سخت میکنه کنار وجود مقدس نبی اکرم، مثل جنگ احد، سایر جنگ ها، میفهمد این سختی ها برای اینه، ولی یبتلی الله ما فی صدورکم، ما باید شما رو مبتلا کنیم، اون چه در دل شماست مورد امتحان قرار بگیره. نتیجه چیه؟ ولی یمحص ما فی قلوبکم، خالص میشید، ناخالصیاتون از قلبتون بیرون میره. تو این صحنه های سخت است که آدم های خالص ساخته میشن. هیچ چیزی به اندازه این صحنه های سخت مؤمنی رو نمیسازه، مؤمنی رو پاک نمیکنه. شرطش استقامته. اگر پای طرح خدا بایستن، مهمترین وسیله تهذیب و پاک شدن انسانها این بلاست. ولی یمحص ما فی قلوبکم، یا گاهی میفرماد ما میخوایم صف شما را از صف ناپاک ها جدا بکنیم. ولی یعلم الله الذین نافقوا، خدای متعال بعد منافق رو از غیر منافق جدا کنه، تو صحنه های سخت پاک و ناپاک، خبیث و طیب از هم دیگه جدا میشن. ناچار امت ها با پیغمبرانشون بعد از دل این سختی ها عبور میکردن. این بلایی است که سازنده این امت، اصلا ساخته نمیشن امت های مسلم بدون عبور از این صحنه ها. منتها مهم اینه که انبیا هستن که اول بعد وارد این میدان بشن، بار اصلی دوش اونهاست، به اونها دستور میدن، میگن شما صبر کنید، شما استقامت بکنید، عجله نکنید. طرح خدا یه روزی به پیروزی قطعی ختم میشه، شما بایستید پای طرح خدا، شک نکنید. به حضرت دستور داده شده در سوره مبارک یونس، ببینید میفهمد پیغمبر ما، فصبر حتی یحکم الله، بایست استقامت کن تا خدای متعال داوری بکنه، اون حکم صادر بکنه. این صحنه ها، این درگیری های سختی که شما دارید، این صحنه های سنگینی که شما بعد از دلش عبور کنید، اینا یه روزی به پایان میرسه. خدای متعال یه روزی داوری میکنه، حکم میکنه، کار تمام میشه. تا اون موقع شما باید صبر کنید. فصبر حتی یحکم الله. معنی جمله حضرت یعقوب همینه دیگه. وقتی برادر آمدن گفتن که جناب یوسف رو گرگ دریده، حضرت فهمید دروغ میگن، ولی فرمود فصبرون جمیل، دیگه بلایش خدا رقم زده، من پیغمبر رو باید عبور کنم از دل این بلا. اگه حضرت یعقوب از دل این بلا عبور نمیکرد، اون نتایج به دست نمیامد. نه حضرت یوسف میتونست اون کار انجام بده، نه برادرها متوجه میشدن. باید صبر کنه حضرت. اگر بیتابی میکرد، طرح خدا به هم میخورد، ببینید حضرت یعقوب میدونست یوسف زنده است، درسته؟ حضرت یوسف هم میدونست که خب پدر منتظرشه. چرا اینا اقدام نکردن به هم دیگه برسن؟ چرا حضرت یوسف نمیره دنبال پدرش بگرده؟ میدونست حالا حضرت یعقوب به ظاهر نمیدونن یوسف کجاست، جناب یوسف که میدونست یعقوب در مصرن، که چرا خبر نمیداد؟ چرا نمیرفت سراغ؟ میدونست این طرح الهی عمدی داره، نباید دخالت کنه، نباید به همش بزنی، باید پایداری کنی تا طرح خدا به آخر برسه. و خدا به زیباترین شکل صحنه رو جمع کرد. اگر جلوتر اقدامی میشد، حضرت یوسف برادرش شناخت نشناخت، بهشون نگو برید به پدرتون خبر بدید من یوسفم. باید این بلا عمدش تمام بشه، این صحنه های سخت باید بگذره. حضرت یعقوب و بیزت عیناه من الحزن، چشماش سفید شده بود از غصه، ولی صبر میکرد. صبرون جمیل، باید بیستی، زیبا هم بیستی، به هم نزنی طرح خدا رو، جزع و فزع نکنی، استوار بیستی، استقامت رو در تو ببینن. وقتی امت استقامت رو در پیغمبر ببینن، اونا هم صبر میکنن. امیرالمؤمنین که استقامت میکنه، دوستان دور و برش صبر میکنن. اینو خدای متعال از انبیا خواسته، بعد از پیغمبر ما، فصبر حتی یحکم الله. حالا سوره یونس خوندنیه، این صحنه هایی که خدای متعال برای حضرت بیان میکنن، یعنی باید بیستی. الان میدونید چقدر داره میگذره دیگه. فصبر حتی یحکم الله. در سوره مبارکه احقاف که بعضی گفتن این سوره مربوط به امیرالمومنین علیه السلام، لطائفی درش است. خدای متعال در آیه آخر سوره کتاب به وجود مقدس نبی کریم فرمودند پیغمبر ما، صبر کما صبر اولو العزم من الرسل، همینطوری که انبیای اولو العزم ایستادن، اونجوری شما باید استقامت کنید. شما پیغمبر اولو العزمی، بلکه مقدمه بر همه انبیای اولو العزمی. 5 تا پیغمبر اولو العزم داریم، قلدش نبی اکرمن، بقیه تو دامنن، همه انبیا ذیل نبی اکرمن. میفهمید شما محور انبیای اولو العزمی، اونجوری استقامت باید بکنید. به تعبیری حالا استقامت شما محور استقامت همه انبیای اولو العزم. شما باید صبر کنی، بایستی، پایداری کنی. حضرت نوح 950 سال استقامت، حضرت ابراهیم یه قدمش رفتن تو آتش نمروده، حالا امتحانات دیگرش جناب یعقوب عرض کنم اسماعیل رو ببره در قربانگاه، اون امتحانای سخت، فصبر. امتحانای حضرت ابراهیم گاهی نقش شده. ببینید یکی از خوندنی هایی که در روایات و معارف اهل بیت آمده و لطائف قرآنی هم بهش ناظره، داستان انبیا است. اینا نباید به صورت قصه خون، لطائفی که خدای متعال در سننی که با انبیای اولوالعزم داشته و پیغمبران خودش داشته بیان میکنه، لطائف آموختنی است. آدم خیلی میتونه بیاموزه که چجوری باید برخورد کنه. خدا مثال به این پیغمبر میفرماد نگاه کن به انبیاء الولد، ببین چقدر راه استقامت میخواد. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل، عجله نکن. ولا تستعجل، غلط نخونم آیه رو، ولا تستعجل لهم. یه تدبیری برای دشمن هست، شاید این تستعجل لهم ناظر به دشمنانه. میشه آیه رو نسبت به همراهان حضرتم معنا کرد، ولا تستعجل لهم، عجله نکن، خیلی طول نمیکشه. میفرماید که انهم یوم یرون ما یوعدون، اون روزی که با وعده های خدا روبرو میشن، لم یلبسوا الا ساعتا من نهار، به اندازه جز یک ساعت روز بیشتر نگذشته. خیلی زمان طولانی نیست، الان 1400 سال گذشته ها، ولی اون روزی که اینو باید عرض کنم، دوستانم میشه معنا کرد. ولا تستعجل لهم، لا تستعجل لهم به لحاظ لهم عرض میکنم که براشون عجله نکن. خدای متعال برای امت تو، برای همراهان تو، برای خوبانی که با تو راه میان یه پاداشی در نظر گرفته، ولی باید صبر کنن بهش برسن. اون روزی که پرده هم به کنار و عده های خدا نقض میشه، به پشت سرشون که نگاه میکنم این بندازه یه ساعت بوده، چیزی نبوده دوران سختی ها. که انهم یوم یرون ما یوعدون، اون روزی که وعده های خدا نقض میشه میبینن وعده های خدا رو، اونی که بهشون گفته بودیم آشکارا میبینن. لم یلبثوا الا ساعتا من نهار، یه اندازه یه ساعتی از روز. همه استقامت و دوران صبوری و پایداری و امت تو در کنار تو اینقدره. پس به کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعتا من نهار. یعنی پیغمبر ما وقت اون وعده هایی که ما به امتت دادیم میرسه، باید از دل سختی ها عبور کنن. شما استقامت کن، اونا هم استقامت میکنن. درسته این روایت رو ملاحظه کردید، ائمه فرمودن نحن صبر و شیعتنا اصبر، ما پایداری میکنیم بی نهایت، ولی شیعان ما از ما صبورترن. البته این مدح شیعان من اینجوری به ذهنم میاد، و الا صبر همه یه قطره ای از صبر وجود مقدس نبی اکرم و امیر المؤمنین و ائمه است. صبر ما وابسته به صبر اوناست، ما کنار اونا استقامت میکنیم. ولی مدح کردن، گفتن نکته همینه، چون ما میدونیم اونا نمیدونن چی میشه، اونا غیب عالم دستشون نیست، نمیدونن پشت پرده چیه، که ما پشت پرده رو میبینیم، ما ظهور رو میبینیم، ما حکمت های این سنت های الهی رو میبینیم، ما میدونیم چرا باید بنی امیه فعلا دولت دستشون باشه، ولی شیعان ما نمیدونن. اونا نمیدونن، با اینکه نمیدونن کنار ما میایستن، به ما اعتماد دارن، به ما ایمان دارن. همونی که خدای متعال در قرآن فرموده دیگه، در قرآن میفرماید که ما صف خوب و بد رو جدا میکنیم، حتما خوبها پاکها و ناپاکها رو از هم جدا میکنیم. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب، خدا میتوال پاک و ناپاک رو جدا میکنه. این صحنه ابتلاعات سخت داره، عاشورا میخواد، صفین میخواد، اینجوری صفا جدا میشن، همینطوری که همه ادعای ایمان میکنن دیگه، تو امتحانات صفا جدا میشه. میفهمید ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، این امتحانات خدا یه پرده غیب داره، غیبش به دست شما نمیرسه، شما رو مشرف به غیب نمیکنیم، به غیب نمیکنیم، مطلع به اون غیب نمیکنیم، اون غیب از شما پنهانه. ولکن الله یشتری من رسله من یشا، یه انبیایی رو برای مأموریت های انتخاب میکنه، یه طرحی تو دستشون میده، غیب اون صحنه رو به اینا نشون میده، به اندازه برنامه‌ای که بهشون میده پشت صحنه هم میبینن، میفهمن پشت صحنه چیه. شما غیب صحنه رو نمیدونید، فآمنوا بالله و رسوله، شما ایمان به خدا و رسول بیارید، باور کنید پیغمبر رو، باور کنید دستش پره، شما رو تو تاریکی نمیبره، میبینه راه رو شما رو میبره. عنایت میفرمایید یک غیبی داره حادثه، غیب دست اونها هست، اونا میبینن. سید الشهدا پشت صحنه عاشورا رو میبینه، یه جاهایی هم برای خواستشون پرده رو کنار میزنن، شب عاشورا حضرت برای اصحاب خودش پرده رو کنار زد، از رجعت برشون گفت وقتی اینا کنار حضرت ایستادن نرفتن، حضرت بهشون فرمود ما یه رجعتی داریم، دوباره برمیگردیم، کار اینجا تمام نمیشه ها، برمیگردیم کارمون رو تمام میکنیم. بهشون نشون داد بهشتشون و رجعتشون رو، ولی به همه که نمیگن که، اینه که ما پشت صحنه رو نمیبینیم. ما باید کنار پیغمبرمون بایستیم، کنار امامون بایستیم. طرح خدا در دست ما نیست، ما برنامه خدا رو برای عالم که نمیدونیم که. اون کسی که برنامه دستشه ما باید کنار او بایستیم، با او راه بریم، به او اعتماد کنیم. و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم. اگر شما به این پیغمبر ما، به اولیاء ما ایمان آوردید، تقوا اختیار کردید، از اونا جدا نشدید، جاذبه های دنیا، تهدیدها و تطمیعها شما رو جدا نکرد، اگر تهدیدهای بنی امیه، تطمیعهایی که میکردن، وعده هایی که میدادن شما رو جدا نکرد از سید الشهدا، فلکم اجرون، پاداش براتون در نظر گرفتیم. ولی شما باید با امام راه برید، چون نیست که شما غیب عالم رو ببینید. این که بعضی ها خیال میکنن اول باید همه غیب رو ببینید بعد بری، این خطا. آدم باید راه رو بره، به اندازه که میری پرده ها رو برمیدارن از جلو چشمت. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. یقین پرده به پرده برای انسان حاصل میشه، به اندازه که بندگی میکنی، دستور رو میشنوی، پرده رو کنار میزنن، عنایت میکنید. خدای متعال به این پیامبر فرمود پیغمبر ما عجله نکن. ببین انبیای اولاد از حضرت نوح 950 سال صبر کرد، ما وعده رو نقض کردیم براش، گفتیم حالا برو کشتی بساز. مسخره میکردن حضرت نوح، بعد 950 سال مسخره میکردن این پیرمرد، حالا اومده وسط کویر داره کشتی میسازه. چی کشتی میسازی اینجا؟ اونم کشتی به اون عظمت. وقتیش که رسید خدا دستور داد به آسمان ببار، زمین بجوش، همه جا رو آب گرفت، کشتی حرکت کرد، همراهان خودش رو سوار کرد، بقیه هم غرق شد. عجله نکن، وعده ها نقض میشه. این یه جور معنا کردن آیه است. اون روزی هم که ما وعده ها رو برای خوبان نقض میکنیم، پشت سرشون رو نگاه میکنن، میبینن ساعت هم من النهار، طولی نکشیده که. پیغمبر ما فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. شاید این لهم معناش برای امتت، ما یه وعده هایی بهشون دادیم، عجله نکن، وقتش میرسه. ولا تستعجل، باید از دل این سختی ها عبور کنن، ساخته بشن. وقتی ساخته شدن، وقتی یدشون شد ید امین، بهشون همه چی میدیم. ولی این ید هنوز ید امین نیست، نمیشه بهش امانت های خدا رو بدی. که غنایم الهی، اون چیزای ارزشمند رو به دست آدمایی که امین نیستن که نمیشه بدی. میشه بدی غنایم خدا، اون غنایم مال امین هاست، به اندازه‌ای که امانت دار میشن ما بهشون میدیم. میفهمد که اگر تقوا اختیار میکردن ما، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، برکاتو از آسمان براشون فرو می‌ریختیم، از زیر پاشون می‌جوشید. ولی باید مؤمن بشن، متقی بشن تا قابل بشن این نعمت‌ها رو در دستشون قرار بدیم. اونی که به فرعون میدن که قیمتی نداره، که به آدم گناهکارم میدن، باش معصیت هم میکنه. چیزای قیمتی رو به کسانی میدن که دستشون ید امینه، اهل تقوان. پیغمبر ما یه رزقهایی برای امتت در نظر گرفتیم، بهشون هم میرسونیم. شما استقامت کن، اینا هم کنار شما صبر میکنن، وقت آرام آرام رزقشون بهشون میرسه. این مهلت هم طولانی نیست. کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعتا من نهار، زود میگذره. اون روزی که بهشون اون وعده ها رو میدیم، نقد میکنیم براشون، یه ساعت بیشتر تحمل نکردن. این شاید ناظر به ظهوره، ناظر به رجعته. مؤمنینی که مؤمن بودن، وعده ها برشون تو رجعت نقد میشه، تو قیامت نقد میشه. یوم الرجعه وقتی برمیگردن تو یه ساعت بیشتر نخوابیدن. اصحاب کهف خونده اید دیگه، 300 و اندی سال اونجا خوابیده بودن در غار. وقتی خدای متعال بیدارشون کرد، اصلا پرسیدن چقدر وقت اینجا خوابیدیم، گفتن لبسنا یوما و بعض یوم، نیم روزی، اندکی، یه روزی، خیلی وقت نیست. خسته بودن، خوابشون برده بود، بیدار شدن 300 و چند سال گذشته بود. نگران نباش، اون روزی ما وعده ها رو برای اینا نقد میکنیم، اون روزی هم که وعده ها نقد میشه به پشت سرشون نگاه میکنن، مختصری بیشتر صبر نکردن. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول ولا تستعجل لهم. بعد میفهمند که این بلاغون، این یک حرف ابلاغ واضح و آشکاره، هر چه باید گفته بشه گفته شد. فهل یهلک الا القوم الفاسقون؟ تو این طرحی که خدای متعال با شما داره فقط یه دسته از دست میرن، اونا قوم فاسقن، اونایی که زیر عهدها میزنن، اونایی که ارتباطات رو قطع میکنن. فاسق اینه دیگه، فاسق کسی است که قوم فاسق ینقضون عهد الله و یقطعون ما امر الله به این یوسف، قرارهاشون رو با نبی اکرم به هم میزنن، رشته هاشون رو قطع میکنن، نمیستن کنار پیامبر، اونا هلاک میشن، ولی ما بقی هلاک نمیشن، ما بقی میرسن به مقصد. شما بایست استقامت کن، طرح شما به نتیجه میرسه، وعده ها نقض میشه برای امتت، یه دسته فقط از دست میرن، اونا هم فاسقان. فاسقا اونایی که قرارشون رو با شما به هم میزنن، پیوندشون رو با شما قطع میکنن، پیوندشون رو با امیرالمومنین قطع میکنن، اونایی که پای امیرالمومنین و اهل بیت تو میایستن، اینا میرسن، وعده ها برشون نقض. اونایی هم که اون یه رشته ای رو شما قرار دادی، قدیر همینه دیگه، قدیر حضرت اومده یه رشته ای رو برقرار کرده، گفته من کنت مولا فاز علیم، من عین شما امیرالمومنین رو گذاشتم، تارکن فیکم استقلن کتاب الله بیت بتی اهل بیت. اونایی که این رشته رو قطع میکنن، اینا از دست میرن، باقی از دست نمیرن. پیغمبر ما اینجوری از پیغمبر و انبیا صبر خواستن. سیدالشهدا وقتی داره میره به سمت عراق، از مکه خارج شده یوم ترویه، شب قبل از ترویه، میخواد فردا خارج بشه، میفهمد یه روزی رو خدا بر ما مقدر کرده، بلاء سنگینی است، رضا الله رضانا اهل، ما بر این بلا راضی هستیم، باطن این بلا ضیافت خداست، محبت خداست، شفاعت، دستگیریه، نصب رو علی بلائه، نمیدونیم خدای متعال پاداش ما رو هم خواهد داد. و یوفینا اجور از صابرین، که حالا خود اجور از صابرین هم نکته است، خدای متعال برای صابرین چه مزدهایی در نظر گرفته در قرآن آمده، یه جا میفهمد یوفف از صابرون اجرهم، خدای متعال اونایی که صبر میکنن پیمانشون رو پر میکنه، خدا بلایی فرستاده برای یه مؤمنی، برای تربیتش، مالی ازش میگیره، عزیزی رو از دست میده، قصه هایی برش پیش میاد، بیماری برش پیش میاد. اگر پای طرح خدا با خودش ایستاد، خدای متعال اونقدر که او صبر کرده پیمانش رو پر میکنه، هیچی ازش کم نمیذاره. بعد ما به غیر حسابن، حساب کتابم نداره یکی بهش بدیم مقابل یه عمل یه ثواب، نه، به غیر حسابن یوفی الصابرون اجرهم به غیر حسابن. حالا این یه آیه است در باب اجر صابرین، آیاتی است، نکاتی است. اونایی که پایداری میکنن پای بلای خدا، پای طرح خدا، خدای متعال براشون یه گنجهایی در نظر گرفته. لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، این مزدها نقد میشه. مزد سید الشهدا چیه؟ ظهور رجعت قیامت، همونی که خدای متعال وعده داده به نبی اکرم که پای این بلا بیستید، ظهور رو به شما میدیم، ائمه رو از نسل حضرت قرار میدیم، امام زمان از نسل حضرت. این پاداش ها برای سید الشهدا در نظر حضرت میگه ما صبر میکنیم، پاداش های خدا قطعیه، با صبر من یه امت ساخته میشه، با صبر من خوبان عالم از دل فتنه ها، از دل جهنم عبور میکنن، سالم به مقصد میرسن. و حضرت هم این کارو کرده دیگه. روز قیامت در یه نقلی هست که وقتی حضرت سید الشهدا شروع میکنن شفاعت کردن و دستگیری میکنن و تطهیر میکنن و میفرستن تو بهشت، شیطان یه نگاه پشترش میکنه میگه ای وای که سید الشهدا یه نفر به درد بخور برای من نداشت، هر چی به درد بخور بوده از دست من در آورده. بزله، این صبوری یعنی این، پایداری یعنی این. بزله مهجته فی، چرا؟ لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت زلال. این همون پاداش سید الشهدا. وقتی نگاه میکنه حضرت تو قیامت، همه آدمایی به درد بخور تو جبهه سید الشهدا هستن، همه آدمایی به درد نخور هم اون طرف هستن، یک به درد بخور از دست سید الشهدا در نمیره، همه رو نجات. این پاداش خداست، این مزد، این شفاعتشه. ضیافتش هم که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی خودی زنی. زیر دست حضرت حبیب درست میشه، زهیر درست میشه، بریر درست میشه، علی اکبر درست میشه سلام الله. حضرت ابوالفضل تربیت میشه، اینا رو سید الشهدا تربیت کرده. این یوفق الصابرون اجرهم به غیر حساب دیگه. نصبر علی بلائه و یوفینا اجور الصابرین. اجر سید الشهدا چیه؟ قمر بنی هاشم. این شهدای دور و بر حضرت مزدهایی هستن که خدا مثال به سید الشهدا داده، مزد پایداری. این اهل بیت، این اصحاب، بعد بگیرید تا دامنه قیامت، اینا مزدهایی هستن که خدا برای حضرت، حضرت دارن اینجوری وقتی دارن راه میفتن میگن مسیر من اینه. بعد یه نکته دیگری است انشاءالله عرض میکنم، الحاق به نبی اکرم، اینم که مسئله مهمی در آیات و روایات ما. السلام علیک یا ابا عبدالله. فیض آماده است. امشب من دوست داشتم خیلی ذکر مصیبت کنم ولی کوتاه انشاءالله فیض ببریم از سرور عزیزم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تو آخرین لحظات دست به ذوالفقار برده بود، تدب و ان نسبتک و احالیک، از حرمش دشمن رو دور میکرد. ولقد عجبت من صبرک ملائکت السماوات. ملائکه که خودشون معدن صبرند، همه انگشت به دهان شده بودند. لشکر رو متفرق کرد. در نقل داره جبرئیل آمد، پیرنخ و پیروزی مشرف شد به کربلا، نصرت الهی. اگر میخواید همه چیز رو به شما برمیگردونیم، چیزی هم از مقامتون کم نمیکنیم، ولی شما یه قراری با خدا داشتید. حضرت فرمودن سر قرارم هستم. به حضرت گفته شد که پس غروب نزدیکه. دیگه حضرت دست از جنگ برداشت. فوقت لیستریه ساعتن، دیگه آماده شد بره تو گودی قتلگاه. اینجا بود که نمیدونم شیاطین از کجا فهمیدن، سنگ به پیشانیش زدن، خون صورتشو گرفت، دامن پیراهن رو بالا برد خون از صورت پاک کنه، سینه مطهرش رو هدف تیر سه شعبه قرار دادن. نشد تیر رو از پیش رو بیرون بیاورد، خم شد تیر رو از پشت سر بیرون آورد، خون مثل ناودان جاری شد، دست بود زیر خونها به سر و صورتش میمالید، به آسمان پاشید سر و صورتش رو خضاب کرد، دیگه نتوانست رو اسب بماند. نمیدونم این صحنه رو از دور از کنار خیمه آزاده امام مجتبی دید، عبدالله ابن حسن، خودش رسون به سید الشهدا به هر قیمت بود. دیر رسید، یه وقتی رسید که دشمن شمشیر بالا سر حضرت گرفته بود، امکانی برای دفاع کردن نداشت، دست خودش رو سپر کرد، دست قطع شد، با دست بریده تو آغوش امام حسین افتاد. خدا لعنتشون کنه. اینجا بود که یه قصه سنگین رو دل امام حسین گذاشتن، در حالی که در آغوش امام حسین بود او را هدف تیر قرار دادند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته.